بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 200 سطر 11 و یمکن ان یفهم انه یعنی بهی التزید الجدلی فیکون که انه یقول ان التزید فی نتائج طریقت الجدلیه لیس یکون علی الاستقامت فقط. گفتیم که بین ریاضیات و جدل هم در تحلیل فرق است، هم در ترکیب و هم در تزید. فرق در تحلیل و فرق در ترکیب رو بیان کردیم، رسیدیم به بیان فرق در تزید. نقل کردیم که ارسطو در کتاب تعلیم اولش بین ریاضیات و جدل در تزید فرق گذاشته. فرقی که در تعلیم اول آمده یک بار به این صورته که بگیم تزید برهانی چنین است، خب معلوم میشه تزید جدلی مقابلش، که تزید برهانی رو داره ارسطو توضیح میده و بعدم تزید جدلی در مقابلش قرار میگیره، چون میخواد فرق بذاره بینشون، باید یکی طوری باشه یکی دیگه مقابل اون طور باشه. یک بار دیگه ممکنه اینطوری بگه تزید جدلی چنین است، بعد اون وقت ما میفهمیم که تزید برهانی مقابلش. بار سوم دو مرتبه میگه تزید برهانی چنین است و باز ما میگیم تزید جدلی مقابلش. این سه تا احتمال داریم، که در احتمال اول ارسطو تزید برهانی رو مطرح کرده، در احتمال دوم تزید جدلی رو مطرح کرده، در احتمال سوم باز تزید برهانی رو مطرح کرده. سه تا احتمال در کلام ایشون هست. وقتی تزید برهانی رو بیان میکنه، امتیازات تزید برهانی رو میگه و بیان میشود که این امتیازات در تزید جدلی نیست، فرق حاصل میشه. وقتی که تزید جدلی رو مطرح میکنه، نقایص تزید جدلی رو میگه و بعد معلوم میشه که این نقایص در تزید برهانی نیست. دوباره در بار سوم که میاد تزید برهانی رو مطرح میکنه، باز امتیازات تزید برهانی رو میگه و این امتیازات تو جدلی وجود نداره، فرق درست میشه. پس اونجا که تزید برهانی مطرح میشه که احتمال اول و احتمال سوم، امتیازات تزید برهانی گفته میشه، وقت مقابل امتیازات برای جدلی ثابت میشه. اونجا که تزید جدلی رو میگه که احتمال دومه که ما امروز میخوام شروع کنیم انشالله، اونجا نقایص تزید جدلی رو میگه که خلاف این نقایص که امتیازات برای برهانیش موجوده. دیروز ما تزید احتمال اول گفتیم که تزید برهانی بود، گفتیم تزید برهانی هم استفاده میکند از تعویض حد وسط، هم استفاده میکند از تعویض مقدمه که توضیح داده شد، و اونجا که از تبدیل حد وسط بحث میکنه، یعنی استفاده میکنه، توی محدوده خاصی از حدود وسطا جستجو میکنه و یکی رو به جای دیگری میذاره، از اون محدوده بیرون نمیره، لذا تصرفش تصرف منضبطه، هم آسان است هم کمتر مبتلا به اشتباه میشود. برخلاف جدل، جدل ممکنه همین کار رو انجام بده، یعنی تبدیل کنه حد وسط رو یا تبدیل کنه مقدمه رو، ولی در هم بر هم این کار رو انجام میده، توی مسیر منضبطی وارد نمیشه. به همین جهت هم کار سنگین‌تر میشه، هم احتمال اشتباه بیشتره. این مطلب بود که در جلسه گذشته گفتیم. در این جلسه میخوام بگیم ارسطو تزاید جدلی رو ارائه کرده، نه تزاید برهانی رو، و داره نقایص تزاید جدلی رو میگه تا در مقابلش امتیازات تزاید برهانی واقع بشه. ایشون اینطور میگه، میگه جدل این چنین نیست که در تزایدش فقط علل استقامه پیش برند. ببینید، جدلی این چنین نیست که در تزایدی که میخواهد انجام دهد فقط علل استقامه پیش بره، بلکه در بعضی جا علل استقامه پیش میره، در بعضی جا که مصلحتش اقتضا میکنه انحرافی پیش میره. اما مقابلش برهان سعی میکنه فقط علل استقامه پیش بره. این کل مطلبش، چه بخواد عوض کند وسط رو، چه بخواد عوض کند مقدمه رو. اونی که در ریاضیات داره برهان اقامه میکنه، سعی میکنه که پراکنده کاری نکنه، توی همون مسیر خاصی که واقع شده بود تو همون مسیر علل استقامه جلو بره، چه بخواد حد وسط تبدیل کنه، چه بخواد مقدمه تبدیل کنه. اما جدلی تو فکر این نیست که نتیجه مطابق واقع بگیره، اون میخواد نتیجه مطلوب رو بگیره، به مطابقت واقع کار نداره، لذا به هر دری شد میزنه، ببینه استقامت به نفشه استقامت رو رعایت میکنه، ببینه انحراف به نفشه میره تو راه انحرافی. بعد همون مثالی که دیروز گفتیم، همون مثال ابن سینا میزنه. این مثال دیروز برای برهان زد، یعنی برای تزاید برهانی که تزاید خوبیه مثال زد. امروز همون مثال رو برای تزاید جدلی که تزاید بده مثال میزنه. خب این سوال پیش میاره که این مثال بالاخره کدوم تزایده؟ تزاید برهانیست و ممدوحه یا تزاید جدلیست و مذمومه؟ کدومشه؟ این سوال پیش میاد. این سوال رو در ذهن داشته باشید. من شاید آخر بحث یا اول بحث فردا این سوال رو جواب بدم، ولی سوال تو ذهن شما باشه که ایشون از یک مثال دو تا استفاده متباین برد. یک بار استفاده برد برای تزاید برهانی، یک بار استفاده برد برای تزاید جدلی، به عبارت دیگر یک بار استفاده برد برای تزاید ممدوح، بار دیگر استفاده برد برای تزاید مذموم. چطوری میشه یه مثال تا به هر دور داشته باشه؟ این تو ذهنتون باشه، الان جواب نمیدم، باشه وقتی که رسیدم جواب میدم این شد. خب بحث رو ادامه میدم. مثال رو من دیروز خونده بودم، دیگه احتیاجی نیست الان بیان بشه مجدد، میتونم از رو بخونم و تطبیق کنم. فکر میکنم احتیاجی به بیان مجددی نباشه، چون دیروز مثال گفته شد، مطالبم که امروز زمینه شد، دیگه به نظر میسه که حرف رو تمام باشه. صفحه 200 سطر 11 هم. و یمکن ان یفهم که انهو، یعنی ارسطو، یعنی بهی، قصد کرده به این تزایدی که در تعلیم اول ذکر کرده، قصد کرده تزاید جدلی رو، نه تزاید برهانی رو که احتمال قبلمون بود، و نه تزاید برهانی رو که احتمال سوم و مازا بدن میاد، بلکه تزاید جدلی رو مطرح کرده و خواسته نقایص تزاید جدلی رو بگه تا شما در مقابل امتیازات تزاید برهانی رو قرار بدید. فیکون ارسطو که انهو یقول، گویا اینطوری داره میگه، بیان نکرده، فقط تزاید رو گفته، ولی بیان نکرده، فقط خواسته فرق بین برهان و جدل در تزاید بذاره، اما نگفته این تزاید خوبه که برهانیش بکنیم یا بده که جدلیش کنیم. ما داریم تفسیر میکنیم، میگیم تزایدی که گفته تزاید جدلیست و خواسته بدیاشو بگه، تا ما خوب مقابلش رو برای برهان ثابت کنیم. میگیم که کأنه یقولو که ان تزید در نتایج طریقه جدلیه اینطور نیست که فقط علل استقامه باشد، یعنی میتواند علل استقامه باشد، میتواند علی سبیل انحراف باشد، اینطور نیست که فقط علی سبیل الاستقامه باشد. در برهان تزید فقط علی سبیل الاستقامه است، ولی در جدل این چه نیست. طریقه جدلیه میگه نتایجی که از طریقه جدلیه میگیریم، طریقه جدلیه قیاسی است که از مشورات بهره میبریم، قیاسی که از مشورات بهره میبریم میشه طریقه جدلیه، نتیجه ای ما از این قیاس میگیریم، یعنی نتیجه ای که از طریقه جدلیه گرفته میشه. اینو اگر بخوایم تزید درش بیاریم، طریقه جدلی داریم یعنی قیاس مرکب از مشورات داریم، نتیجه میگیریم و میخوام اینو در مجرای تزید قرار بدیم، یعنی میخوام قیاسا زیادتر کنیم، نتایج بیشتری به دست بیاریم، نتایج در طول نتیجه قبلی. یه وقت علل استقامه جلو میریم، یه وقت نه. ایشون میگه جدلی مقید نیست که فقط نتیجه ای که از طریق جدلی میگیره علی سبیل استقامه باشه. ولی کأنه ارسطو میگوید که تزید در نتایج طریق جدلیه اینطور نیست که علل استقامه باشد فقط، بل تارتن یتزید علی الاستقامه و تارتن یعدل الی جانبین. گاهی تزید جدلی علی الاستقامه حاصل می شود، گاهی هم تزید جدلی به این صورت است که مجادل عدول می کند الی جانبین، یعنی به یه طرفی عدول می کنه، یعنی از استقامت میاد بیرون، منحرف می شه دیگه، منحرف می شه می رسم که یه طرفی. اون طرف چیست؟ اون طرفی که به سمتش میره چیست؟ در ابتدا بیان میکنه، بعد در خط اول صفحه 201 میگه وقد یحول الی جانب آخر، گفت یعدل الی جانب، این جانب رو توضیح میده، مثالش هم میاره. بعد میگه وقد یحول هاهنا، یعنی در جدل، الی جانب آخر، یعنی اینطور نیست که از استقامت که در میاد فقط بره سمت یک جانب، بلکه گاهی سمت این جانب میره، گاهی سمت جانب دیگر میره، یعنی پراکنده کاری میکنه. از استقامت هم که بیرون میاد یه انحراف مشخصی رو طی نمیکنه، انحرافات متعدد رو مرتشد میشه. پس توجه کردید اینجا میگه تارتن یعدل الی جانب و این جانب رو توضیح میده، بعد توی هفتش خط بعد میگه وقت یو هفول هاونه، یعنی در جدل الی جانب آخر، یعنی اون وقتی هم که تحول داره، عدول داره، انحراف داره، توی یک مسیر انحرافی خاص وارد نمیشه، هر مسیر انحرافی که در دستش بود مرتکب میشه و طی میکنه. فیداخلو فی اوساط المقدمات نتائج اخرى، داخل می کند یا داخل می شود، ظاهرا داخل می کند، این مجادل داخل می کند فی اوساط المقدمات نتایج دیگر رو. اوساط المقدمات یعنی چی؟ اوساط به معنی لغوی اینجا مورد یا معنی اصطلاحی؟ اوساط به معنی لغوی باشه، یعنی در بین مقدمات، در بین مقدمات نتایج دیگر رو میاره. اوساط به معنی وسط ها، یعنی بین. اوساط به معنی اصطلاحی یعنی حد وسط ها. تو مقدمات حد وسط وجود داره، یعنی توی حد وسط مقدمات نتایج دیگر رو هم می گنجوند، نه نتایج مستقیم را، بلکه نتایج دیگر، یعنی هرچی شد. یه وقت نتایج مستقیم رو میاره، خب اینا به هم پیوند دارن. یه وقت تو مقدمه بعدی نتیجه قیاس قبلی رو میاره، خب این قیاس بعدی به قیاس قبلی پیوند میخوره، چون نتیجه قیاس قبلی تو قیاس بعدی آمده. یا حد وسط ها به هم پیوند میخورن، یعنی پیوند این تزید بریده نمیشه، ولذا هر وقت بخواهیم از اون آخرین نتیجه برگردیم به مقدمات قبل خیلی راحت میتونیم برگردیم، چون پیوند بینشون برقراره، یه مسیر مستقیم بوده. اما این طور نیست، این دخالت میدهد در اوساط مقدمات، نتایج دیگر رو، نتایج دیگر رو، یعنی نتایجی که علی سبیل الاستقامه گرفته نمیشه، بلکه نتایج دیگری است که در یه مسیر مستقیمی با اون نتایج قبلی یا با حد وسط قبلی واقع نشده، لذا در هم برهمی پیش میاد، پراکندگی پیش میاد و کار سخت میشه. اون هم انواع کثیره من المداخله، هر دوش میشه، اوساط رو به من هر دو میگه، بله اوساط هم به من لغوی میتونید اینجا بگیرم و به من اصطلاحی، هر دوش درسته و مفاد هر دوشون تقریبا یکیه. انواع کثیره من المداخله یعنی مداخله ها خیلی انواع مختلف داره، معلومه منظور چیه، یعنی این نتیجه یه نوع مداخله دارد، خب یه نتیجه دیگه بیاری یه نوع دیگه مداخله داره، مداخله ها متفاوتن چون نتایجی که دخالت میکنن متفاوتن. مثل انه یجعل، این مثالی که دیروز گفتیم به طور کامل داره اینجا نقل میشه، مثالی که دیروز گفتیم ناقص گفتیم، الان کاملش داریم میکنیم. مثل انه یجعل، انه یعنی جدلی، در این مثال که دیروزم اشاره کردیم حد اکبر یعنی کبرا، حالا حد اکبری که خودش میگه، حد اکبر رو جدلی دست نمیزنه، توی قیاس حد اصغر و حد اوسط و حد اکبر رو میاره، در قیاس بعدی حد اکبر قیاس قبلی رو حفظ میکنه، اوسط رو و اصغر رو دست میزنه. البته اینو توجه کنید، گاهی از اوقات چنان عمل میکنه که و حد وسط هم دست نخوره، لذا گفته میشه کبرا رو داره تکرار میکنه، نه حد اکبر رو تکرار میکنه، اصلا کبرا رو داره تکرار میکنه، چون حد وسط رو دست نمیزنه. ولی خب به دقت نگاه کنی حد وسط دست میخوره، ولو این دست خورده رو ظاهر نمی کنه ولی دست میخوره، حالا توضیح میدم روشن میشه. توجه کنید اینطور میگیم، کل عدد فرد، کل عدد فرد فهوه عدد فرد زوکن، عدد فرد زوکن. به این قضیه نگاه کنید، این صغراست، کل عدد، حالا کتاب نوشته دیگه، شما به کتاب نگاه کنید من توضیح میدم، کل عدد فرد اصغره، فهو عدد فرد زوکم حد وسطی. بعد وارد کبرا میشه، تو کبرا دقت کنید میگه کل عدد زیکم، دیگه عید فرد رو نمیاره، این کل عدد زیکم میشه حد وسط که تکرار شده، فرد رو نمیاره، ولی خب فرد در تقدیر هست، ولی حد وسط تکرار نمیشه، قیاس خراب میشه، حتما فرد در تقدیر هست. بعد اکبر رو میاره، اکبر رو دقت کنید، فهو عدد ذو کم محدود متناهن او غیر محدود ولا متناهن، این اکبر. بعدم نتیجه میگیره، حالا به نتیجه کار نداریم، دوباره همین قیاس نگاه کنید، درسته خودشون قیاس رو بعدا تکرار کرده، ولی خودشون نگاه کنید، خود همین نگاه کنید، همین قیاسی که الان خوندی، میگه ان کل عدد زوجه، فرد برمیداری جا زوج میره، اصغر عوض شد، بعد میگه فهو عدد و زوج زوکمه، حد وسط هم عوض شد. بعد کبرا رو میاره میگه و کل عدد زیکمه، که اینجا هم باز زوج در تقدیره، بعدم اکبر رو اضافه میکنه، فهو عدد زوکمه محدود متناهن او غیر محدود ولا متناهن، اکبر فرق نکرد، تو اکبر هیچ فرد و زوجی نیمد، لذا هیچ فرقی نکرد. اگر تو حد وسط فرد و زوج رو برداره، حد وسط هم فرق نمی کنه، و ولی گفتیم تو حد وسط فرد و زوج هست، باید باشه. بر فرضم برداره ما تقدیم میگیریم، پس حد وسط هم تغییر میکنه، ولی ممکنه جوری بیاره که ظاهرش اینطور باشه که حد وسط تغییر نکرده. پس توجه کنید در اینجا چه کار کرد این جدلی؟ جدلی قیاسی آورد، نتیجه گرفت. در قیاس بعدی اون نتیجه رو مقدمه قرار نداد، بلکه یک قیاس جدیدی تشکیل داد که جداش کرد از قیاس قبلی. اصغرشو و اوسطشو متفاوت کرد و بعدم نتیجه جدید گرفت. الان تزاید در نتیجه درست شد، یعنی دو تا نتیجه به دست آمد، یکی در قیاس اولی که تو اون قیاس کلمه فرد آمده بود، یکی در از قیاس دومی که در اون کلمه زوج آمده بود. دو تا نتیجه به دست آمد، دو تا نتیجه تزاید دیگه، اما تزایدش علی سبیل مستقیم نبود، به طور استقامت نبود. یعنی یه قیاس رو قطع کرد، با یه تغییری قیاس جدید درست کرد، عدول کرد الى جانبین. جانب چی بود؟ عوض کردن اصغر و اوسط. اون قد یحول هاونا الى جانبین آخر، یعنی عوض کردن اکبر و اوسط یا عوض کردن اصغر و اکبر. توجه کردید دیگه تقریبا مطالب گفته شد. بله خب عوض میشه همه جا. بعد
روز اصفا بر این بود که نه حد درست یکی، فقط چون خواست صورت رو حفظ کنه این
طور. نه گفتیم و من احبن یفهم الخلاف فی الحدین الوسطین، اختلاف فی الحدین الوسطین هست. اگر کسی ببینید در تزاید برهانی، اگر کسی بخواد بفهمه که اون حد وسط قیاس اول با این حد وسط قیاس دوم تفاوت داره، کافی است که در قیاس اول فرد رو بذاره در قیاس دوم زوجه یا برعکس. اینو گفتیم دیروز آخر بحثمون بود. اگه کسی بخواد در حدین الوسطین اختلاف درست کنه، خوبه که فرد رو در یکی از دو قیاس و زوج در قیاس دیگه تکرار کنه، حد وسط ها رو تکرار کنه، وقت معلوم میشه حد وسط ها با هم تفاوت داره. حد وسط در یکی در صغرا کلمه فرد داشت، در کبرا کلمه فرد نداشت. ایشون میگه فرد تکرار کن و این قیاس اوله. دوباره تو زوج که آمدی در صغرا کلمه زوج داری، در کبرا نداری، این زوج تکرار کن. وقتی تکرار کردی دو تا قیاس درست میشه که در هر دو حد وسطشون تکرار شده است. در یکی حد وسط مشتمل بر کلمه فرده، در یکی حد وسط مشتمل بر کلمه زوجه. پس دو تا حد وسط رو اختلاف دادن. اگه کسی بخواد خلاف در دو حد وسط رو پیدا کند، یکی حد وسط در قیاس اول، یکی حد وسط در قیاس دوم، کافی است که فرد و زوج رو تکرار کنه. اگه فرد و زوج تکرار نشه، حد وسط به نظر میرسه که یکیه، هم در قیاس اول هم در قیاس دوم حد وسط یکیه. اکبر مسلم در هر دو قیاس یکیه، اصغر هم مسلم در هر دو قیاس متفاوته. هر سر حد وسطه. حد وسط چون کلمه فرد رو نداشت در قیاس اول و کلمه زوج نداشت در قیاس دوم، گویا کسی به نظرش میرسید که شاید حد وسط تفاوت نکرده. ایشون میگه اگه بخوای بفهمی که حد وسط در این دو قیاس تفاوت کرده، فرد رو تو قیاس اول تکرار کن، زوج هم تو قیاس دوم تکرار کن. وقت متوجه میشه که حد وسط ها هم فرق کرده، علاوه بر این که اصغر فرق کرده. وقت توضیح هم دادم چرا میگه کرر الفرد، چرا میگه فرد و زوج تکرار کن، چون در صغرا فرد آمده بود، در کبرا نیامده بود، شما در کبرا تکرارش کنید. همچنین در صغرا زوج آمده بود، در کبرا نیامده بود، در کبرا میگه تکرار کن. وقتی تکرار کردی، اون وقت قیاس اول مشتمل میشه بر حد وسطی که دارای کلمه فرد، قیاس دوم مشتمل میشه بر حد وسطی که دارای زوج. حد وسط متفاوت میشه. اخ معلوم میشه که این جدلی، معلوم میشه که این جدلی حد وسط ها را متفاوت کرده، نه تنها فقط اصغر رو، نه تنها فقط اصغر رو متفاوت کرده، بلکه ادبسط هم متفاوت کرده، فقط اکبر رو دست نزده. خب وقتی اکبر دست نخوره، کبرا هم بخش اکبرش دست نمیخوره، بخش اوسطش که دست خورده. بله، کبرا به لحاظ حد وسطش تغییر میکنه، ولی اکبر تغییر نمیکنه. ولی من دیروز میگفتم کبرا تغییر نمیکنه با توجه به اینکه حد وسط رو مشتمل بر زوج و فرد قرار نداد، و بعدم اشاره کردم که اگه حد وسط رو مشتمل بر زوج و فرد قرار بودی، حد وسط هم تفاوت میکنه، کبرا متفاوت میشه، فقط اکبرش رو متفاوت نمیشه، که دقیقش هم همینه، که الان هم همینه داریم. حالا یه بار توجه کنید، مثل انهو یعنی جدلی، یجعل حد اکبر رو شیئن واحدن. مثلا مثال بر حد اکبره، چون بعدا میگیم میتونه حد اکبر رو یکی نکنه، حد اصغر رو حفظ کنه، اوسط اکبر رو عوض کنه، میتونه اوسط رو حفظ کنه، اکبر و اصغر رو عوض کنه. پس این که الان میگیم اکبر رو حفظ کنه، به عنوان مثل داریم میگیم، به عنوان مثل میگیم اکبر رو حفظ کند، ول حدین الاخرین رو مختلف قرار دهد، حدین الاخرین اصغر و اوسط رو. فیقول، این چنین بگوید، ان کل عدد فردن، ابن سینا به صورت جمله مترجم میگه به اول اصغر، فهو عدد فرد ذو کم، باز میگه هو الاوسط، این عدد وسطه. خب کل این میشه صغرا، بعد میره تو کبرا، کل عدد ذی کم، اینجا قید فرد رو نمیاره، در حالی که فرد هست باید تکرار بشه، این میشه حد وسط. بعد میگه فهو عدد محدود، فهو عدد ذو کم محدود متناهن او غیر محدود ولا متناهن، این اکبره. بعد نتیجه میگیره، فینتج که عند عدد فرد هو ذو کم محدود متناهن او غیر محدود ولا متناهن. روشن مطلب، ترجمه نمیخواد. ببینید، عدد هر عدد فردی ذو کمه. خب روشن دیگه، مثلا چون اعداد مجنسن به جنس کمیت، پس ذو کمند، ذو جنسن یعنی ذو کمند، چه عدد فرد باشه چه عدد زوج باشه، هر دوشون ذو کمند. بعد میگه که اگر ذو کم باشه، یا کم محدود و متناهی داره یا کم نامحدود و نامتناهی. فرد همینطوری دیگه، شما فردها رو هر چقدر اضافه کنید میبینید دو مرتبه جا داره فرد اضافه کنید، زوجام همینطور. اصلا به طور کلی عدد هر چقدر اضافه بشه باز جا داره که دو مرتبه اضافه بشه، پس بنابراین عدد نامتناهی، یه جا قطعش کنید عدد متناهیه. حالا میگه هر عدد فردی یا یه جا قطعش میکنید میشه محدود و متناهی، یا قطعش نمیکنید میرین جلو میشه نامحدود و نامتناهی. زوجم همینطوره، دارم ترجمه میکنم قیاس رو، ولی قیاس روشن. و یقول ایزن، یعنی عدول میکنه و قیاس بعدی درست میکنه تا تزاید در نتیجه پیدا شود، تا بتونه چند تا نتیجه بگیره. در وقتی که میخواد نتیجه دوم بگیره، وقتی میخواد نتیجه دوم بگیره، نتیجه اولی رو نمیاره تو قیاس بعدی، بلکه اکبر رو حفظ میکنه، اصغر و اوسط رو عوض میکنه، یک قیاس جدید درست میکنه و نتیجه جدید میگیره. این نتیجه جدید رو کنار نتیجه اول میذاره، میگه تزایا درست شد، یعنی دو تا نتیجه درست شد، به یه نتیجه اکتفا نکردن، زیادترش کردن. و یقول ایزن، یعنی جدلی یقول ایزن، العدد الزوج، اینجا میسینم یا به ها ولسخن، عدد اون زوج اون زوکمن، این حد وسطه دیگه، نمیگه هوبل اوسط، چون قبلا اونو گفت دیگه نمیگه. بعد کبرا رو میاره و کل عدد، اینجا با زوج اضافه بشه، البته اضافه نشده تغییر گرفته میشه، کل عدد زوج زیکمن فهو عدد اون زوکمن متناهن، زوکمن محدود متناهن او غیر محدود ولا متناهن، که این همون کبرا، همون اکبره، همون اکبر قبلی داره تکرار میشه. بعد نتیجه میگیره دیگه، نتیجه رو ابن سینا اینجا نمیاره، در اون اولی نتیجه رو میگرفت، در قیاس دوم نتیجه نمیگیره. فیکون هازا قیاسا آخر، یعنی قیاس دوم که در مورد زوجه قیاس دیگری است، که مشارک است با قیاس اول، نه در نتیجه چنان چه در تزید علی سبیل الاستقامه، در نتیجه مشترکن، این یکی مقدمه رو به عنوان نتیجهش داره، اون یکی همون مقدمه رو به عنوان مقدمه داره، این نتیجه مشترک بین هماست. همچون قیاس آمده، همچون قیاس آمده، منتها تو اون قیاس به عنوان نتیجه آمد، تو اون قیاس به عنوان صغره خبره. این قیاس دوم مشارک است با قیاس اول، نه در نتیجه، بلکه ولیکن فل اکبر، ولیکن یه بلکه در حد اکبر مشترکه، در حد اکبر مشترکن، در اصغر و اوسط متفاوت. بعد میگه وقد یحول هاونین در باب جدل الى جان آخر، در تکثیر قیاس و نتیجه، در تکثیر قیاس و نتیجه به جانب دیگر میره، نه به اون جانب اول که رفت. جانب اول که رفت چی بود؟ حفظ اکبر، تغییر اصغر و اوسط. حالا به جانب دیگر میره، یعنی حفظ اصغر، تغییر اکبر و اوسط، یا حفظ اوسط، تغییر اکبر و اصغر. بالاخره سه تا رافیش پاش هست، تو سه تا حد داره دیگه، یکیش حفظ میکنه، دو تا دیگرش تغییر میره، سه حالت اتفاق میفته و در نتیجه تکثیر قیاس میشه و آخر سرش هم تکثیر نتیجه میشه. خب توجه میکنید این علا سبیل استقامه جلو نرفت، بلکه نتیجه قبلی رو کنار گذاشت، آمد اصلا قیاس رو عوض کرد، یه قیاس جدید تشکیل داد با حفظ اکبر یا با حفظ یکی از اونه دیگه و نتیجه گرفت. نتیجه تزاید پیدا کرد، قیاس تزاید پیدا کرد، منتها علا سبیل استقامه نشد. جدلی مواظب نیست که حتما تزایدش علا سبیل استقامه باشد، بلکه میتواند علا سبیل استقامه باشه، میتونه به سبیل دیگه باشه. خب پس ارسطو داره میگه تزاید جدلی این چنین است، یعنی این نقص داره، مقابلش تزاید برهانی که در تعالیم و در ریاضیات میاد این نقص نداره، امتیاز داره که همیشه علا سبیل استقامت است فقط. اینم بیان دیگری بود برای کلام ارسطو. اون انما جوزنا رو ظاهرا نمی‌رسیم بخونیم، باید بذاریم برای جلسه بعد، ولی اصل مطلب گفته شد، معلوم شد که تزیدی که در عبارت ارسطو آمده میتونه تزید مضمون، یعنی تزید جدلی باشه، و ارسطو هم ناظر به نقایص این تزیده تا مقابلش رو برای برهان ما نتیجه بگیریم. حالا انما جوزنا ان یفهم هذا، چرا از عبارت ارسطو این معنای دوم و احتمال دوم فهمیدی؟ بحث بعدی ماست که در همین انما جوزنا مشخص میشه که چرا یک مثال رو ایشون هم برای تزاید برهانی آورد، هم برای تزاید جدلی. همونی که عرض کردم در ذهن داشته باشید که بعدا جوابشو میدم بعد از خوندن انما جوزنا، ان شاءالله جوابشو میدم.